در دنیا چه میگذره، رقبا دارن چه کار میکنن و ابزار و استاک شده کارخونه‌اش رو بر این اساس در نظر بگیره. یه نکته هم نکته تضمین کیفیته، یعنی در لوازم خانگی به خصوص امروز که ما تورم هم داریم و مردم با سختی در واقع لوازم خانگی رو از نظر ضعف مالی تهیه میکنن، انتظار نداره که اگر لوازم خانگی رو برد یه هفته بعدش بگن اشتباه پیدا کرد. بنابراین در کارخونجات باید این تضمین نگاه ریزبینی باشه، اینه که این که چیزی هست باید باشه در کوچکترین مسئله که وجود داره. و بعدم بحث نصف، اونایی که مشمول نصف میشن راه اندازی که اطلاعات لازم رو در اختیار بذارن، این نباید برن ماشین لباسشویی رو مثلا نصب کنن و بگن خب من تموم شد، اطلاعات لازم رو بدن. حتی در مورد یخچال، حالا من بیشتر روی لوازم انرژی بعد تکیه میکنم، و بعدم خدماتی که قادر باشه در زمان مقتضی که لازم است سرویس های دوره‌ای رو انجام بده، که اینجا بنابراین زمینه رو برای توسعه لوازم خانگی کاملا ایجاد میکنه. متا یه نکته ای هم هست که من باید اینجا اشاره بکنم، در واقع ما باید در کنار این مسائل امنیت اقتصادی مناسب برای فضای کسب و کار ایجاد کنیم.
وارد چالش ها یه لحظه بزنید، قدم به قدم با هم پیش بریم. من چالش ها رو بعد میخوام ازتون آخرش بپرسم. آقای دکتر انصاری ببخشید. زنده باشید، متشکرم. یه سوالی که الان خیلی سرمایه‌گذارها دارن، میگن که خب ما میتونیم بریم الان دلار و طلا بخریم، سرمایه‌مون همینجوری بره بالا. چه دلیلی داره که بیایم وارد حوزه لوازم خانگی بشیم؟ شما براشون پاسخ میدین؟
ببینید، من اولا این رو باید بگم، کسی که وارد صنعت میخواد بشه باید عشق به تولید داشته باشه، عشق به میهن داشته باشه، عشق به مردم داشته باشه. من اصلا این برام قابل قبول نیست که فقط جیپوکونو وضع مالی رو ببینه، اینو در کنار مسائل مالی ببینه که مردم نشاط درشون ایجاد میشه، مردم اطمینان ایجاد میشه، مردم کشور ما، من به جایی که پولمو بیارم صرف این چیزا بکنم برم مثلا طلا و جواهر بخرم، خب از خودم باید بپرسم نقشم تو این جامعه از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از نظر همبستگی چی بوده؟ پس من اصلا اینا رو در مقایسه نمیتونم ببینم. اون عرق ملی باید وجود داشته باشه. نه، من سرمایه‌مو اگر 20% 30% 40% از کنم که اضافه داشته باشم برای اون موردی که شما اشاره کردین، ولی میرم روی تولید سرمایه‌گذاری. منتها تولید دولت ما باید این مسائل بدونه، نباید تولید کننده صبح تا شب درگیر تامین مواد اولیه باشه. یکی از مهمترین مشکلاتی که ما داشتیم و هنوزم تولید کننده ما، که همین دیروز 4 نفر به من تلفن کردن، دارن مسئله ارز، نوسانات ارز، نه اون روش که قبلا بود درست بود، نه اینکه درست بود از این نظری که آیا واقعا به نفع مردم تموم شد، یا یه 3-4 نفری می اومدن ارز می گرفتن. حالا بالاخره صنعت الان ما صنعت لوازم خانگی بگم قطعاتی هست که در ایران تولید میشه، اما ناگزیر باید مثلا یخچال باید موتورش از خارج وارد بشه چون تو ایران تولید نمیشه، یا بدنه، یا نمیدونه بعضی از چیزهای انواع لوازم خانگی. آیا واقعا تحصیلات داده میشه به موقع برای اینا؟ اینو میگم که اون توقعی که دارن که ما چرا بیام پولمون رو اینجا خرج کنیم. امروز من بارها گفتم بانک هامون که در این حالی که بانک کار بانک داده نمی کنن، کار بنگاه داری می کنن، مثلا میگن تحصیلات، این هم من خیلی تکرار کردم، تحصیلات بین 20% تا بالا تا حتی 30% میان به تولکان نمیدم. آخه این که اسمش تحصیلات نیست که. پس باید تحصیلات لازم رو بدن، بادریت که قاچاق و اصلا قاچاق از بین ببرن، باید امنیت اقتصادی مناسب برای کسب و کار ایجاد کنن، باید سرمایه گذار مطمئن باشه
احساس سرمایه... امنیت بکنه دیگه، سرمایه گذار که بیاد به سراغ این هیته. حالا یه سوال دیگری، الان خب در بحث از لوازم خانگی خیلی از فرصت ها شاید اشباه شده باشه و دیگه نفرات قبلی زودتر پیدا کرده باشن، اما الان کسی که میخواد به تازگی وارد این حوزه بشه چه قسمت هایی هست که پتانسیل سرمایه گذاریش بالاتره و اون فرد میتونه که حالا با خیال راحت‌تر وارد این هیته بشه، نگه اشباه شده، نگه دیگه بازار حالا کشش نداره و میتونه به راحتی خودش رو و جایگاهش رو پیدا بکنه در اون قسمت؟
ببینید چون بحثتون روی فرق خانم صنعت لوازم خانگی، زمینه که صنعت به صورت کلی هم هست که من یه اشاره کردم، ولی ببینید صنعت لوازم خانگی حسنی که داره هیچ وقت نیست که بگه من صنعتگر لوازم خانگی هستم اما دیگه بازار ندارم. توجه کردی؟
بله.
عرض کردم که این جزء لاینفک زندگیست. توجه کردی؟ بنابراین یه بخشش مربوط میشه به دولت که جلوی قاچاق بگیره. ما یه قانونی داریم به نام قانون مستمر، این کلمه مستمر هم پیشوند داره، فضای کسب و کار که این من در جایی هم بودم سال 90 تصویب شد. توجه کردی؟
بله.
استراکچر این قانون، اساس این قانون کمک به سرمایه‌داری برای بخش خصوصی در تولیدات و رفع موانع تولیده. توجه کردی؟
بله.
بنابراین ما برای اینکه این نکاتی که شما گفتین در اذهان کسانی که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن ایجاد نشه، باید توجهمون اول به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی باشه. من اینو همیشه میگم، تکرار میکنم، بخش خصوصی است که مولد سرمایه‌گذاری در جهت رونق و توسعه اقتصادی میشه. بنابراین صنعتگر هم باید با یه نگاه جامع بیاد تمام ساختار صنعت رو از ماشین‌آلات گرفته تا نیروی انسانی گرفته، آموزش‌های لازم گرفته، آزمایشگاهی لازمه که تهیه بکنه و تست‌های لازمه که باید انجام بده. این نکته. بعدم نگاه مثل تولید کنندگان مشتری محور باشه، ببینه چگونه عمل بکنه که مشتری بگه ببین امروز چه تغییر خوبی تو مثلا این لوازم خانگی ایجاد شد. طبیعی
بله. اینا
تمام و البته در کنار این اگه یک کاری انجام نشه
بله.
بعضی اصول من اینه میخوام خدمتتون بگم.
آقای دکتر انصاری، الان خب لوازم خانگی در دنیا داره روز به روز هوشمندتر و بروزتر میشه. مثلا یکی از چیزایی که منظور من بود از سوال قبلی ورود کردن بود به بحث در واقع تکنولوژی های پیشرفته و جدید، حالا یا استفاده از جوان ها و شرکت های دانش بنیان، جوان های متخصص، یا اینکه حالا افرادی بیان سرمایه گذاری بکنن در این حیطه و تلاش بکنن که بتونن لوازم خانگی بومی رو با تکنولوژی بالاتری وارد بازار بکنن. آیا در این حیطه ما میتونیم کاری بکنیم؟ اصلا فکری شده براش در اتحادیه؟
سوال خوبی مطرح کرده. مثلا یکی از واجباته. بله. ببینید من حالا یه مثال مرموز میزنم. یه زمانی یخچال فقط محلی بود که بذارن خنک کنه چیزی داخلش میذاره.
بله.
بعد یه سری تکامل پیدا کرد مثلا یخ هم بسازه. الان میگن یخچال هوشمند. توجه کردین؟ ما با زمنه اینه در حضر داشته باشیم که نمیتونیم توقع مردمونمونو در کشورمون محدود کنیم به اون چی که میسازه که باید اینو مصرف بکنیم. پس نگاه هم تو که شما اشاره کردیم به تکنولوژی های روز باید باشه از نظر آیندهی. و ما امروز خوشبختانه از این نظری که اشاره کردیم امکانات خوبی داریم، دستخوندهای خوبی داریم که فناوری‌های خوبی رو میتونن انجام بدن، میتونن کمک کنن. من زمانی که حتی دبیر کل صنعت لوازم خانگی بودم یه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نانوتکنولوژی اصلا امضا کردم، چون اعتقاد داشتم ما باید از نانو استفاده کنیم بیاریم به یه ابزاری بشه برای توسعه کیفی لوازم خانگی بود. بنابراین این که شما اشاره کردیم مورد بسیار خوبی بود.
بله.
من رو این متا تکیه میکنم. صنعتگر باید اعتقاد این که چیزی مسئله که من گفتم داشته باشه. صنعتگر مرتب نباید بگه ای وای. ببینید ما زمینه زیاد، البته اینا ای وای ها خیلی ما در مقابل دولت داریم که اگه لازم شد من در یک جلسه دیگه ای مسائلی که ما در ارتباط با مشکلات امروز داریم که ریشش تورمه، که من تو یک جلسات متعددم اینا گفتم تا تورم از بین نره، علت تورم هم من در 14-15 مورد مسئله تو ذهنم است. بنابراین به هر حال تولید کننده باید یه مقداری امید، پشت کار از کنم که جسارت و دقیقا بررسی داریم از کجا تا کجا چگونه انجام میدن. ببینه یکی هم ارتباط بازار با تولیده، اینا رو میفرمایید؟
بله.
ما نباید ببینید الان یه مرتبه فلان بازار ایجاد شد، توجه کردید؟
بله.
بعد اون بازار میاد با هر شکلی خودش خواست هر تبلیغاتی رو میکنه. واقعا بعضی از تبلیغاتی که رو میکنن اصلا مخله، نه تنها باعث توسعه بازار نمیشه، یه تبلیغات آدم نمیخوام اسم ببرم، توجه کردی؟ بنابراین اون وقت در کنار اینها ما سازمان صدا و سیما توقع اینه که بیاد واقعا در کنار تولید کننده، چون این در واقع باعث توسعه اقتصاد میشه، این باعث میشه کشور پیشرفت و توسعه اقتصادی پیدا بکنه، مردم آشنا بشن. بالاخره باید یه فضای صدا و سیما ایجاد کنه که در کنار تولید کننده نه با هزینه های نجومی، کالایی که واقعا بررسی شد و زمینه لازم رو برای ورود به بازار دارن، سیما و سیما صدا و سیما کمک کنه به تبلیغات. آقا نمایشگاه عزیز من، نمایشگاه برگزار میکنن، میخوام برای نمایشگاه یک اطلاعیه‌ای بدم مردم آشنا بشن نمایشگاه لوازم خانگی، قرارداد چندین نمیدونم واخه این که نمیشه اینطوری. ببینید یه مجموعه رو ما باید همه با هم ببینیم، نگاه دولت به بخش خصوصی، توجه دولت به بخش خصوصی، جدا شدن دولت از تولیداتی که ربطی به دولت نداره، مواد اولیه که در اختیار دولته. من یه نکته شو به شما بگم، اینا بسیار از لوازم خانگی ها سالهاست میگن.
بفرمایید.
مثلا ما امروز امکانات خوبی گفتم از جهت تولید مس و فولاد و آلومینیوم داری، اما فولاد خوب عنایت کنین، میاد از طریق بورس فولادشو عرضه میکنه، توجیدی؟ یه عده‌ای میان دلال اونجا دست قیمت میزنن، قیمت پایه، به هر کس بالاترین قیمت ها خواست فولاد به اونا میفروشه، درسته؟ اونا کیان؟ اونا که تولید کننده نیستن که، اونا دلاله. بعد تولید کننده باید بره از اونا فولاد بخره. امروز هم وضعیتش که پول رو قبلا میگیرن، حالا دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه بوده. من بحثم این بوده و این هست و تکیه میکنم فولاد بیا به تولید کنندگان مستقیم بفروش، مازاد شو برو از طریق بورس، توجه کردی؟ بنابراین اون قبیل مسائل
اینا باید حل بشه. خب آقای دکتر انصاری، خیلی جانم. از کسانی که وارد این حوزه شدن، خب شما میشناسید چندین سال، شما الان چند سال در این حوزه فعال هستید؟
من 38 سال،
38 ساله که در حوزه این لوازم فعال.
من 38 سال با نوشتن اساسنامه شورای گاسوس
بله.
بود که اونجا اساسنامه شو نوشتم در سال 60، بعد فقط مخصوص گاسوز بود، وسایل گاسوز بود که پیشکسوتان وسایل تولید گاسوز تولید میکردن، مثل بخاری و آبگرم و اینا.
خب به طور جامع چند سال؟
بعد از 10 سال تغییر شدم به شورای صنایع گاز و لوازم خانگی.
بله.
یعنی وقتی توارخونه فقط بخاریش میتونه عضو بشه، حالا ماشین لباسشویش هم میتونه عضو بشه.
مجموعه چند سال میشه؟
سال دیگه هم، بعد از 10 سال دیگه هم تغییر شدم به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. این 38 سال واقعا اینم من بگم،
پس مجموعه 38 سال. حالا یه سوال من ازتون داشتم، خواستم اینو بپرسم، توی این 38 سال آدم های زیادی رو دیدید که خب به هر حال وارد این حوزه شدن، نتونستن، ادامه ندادن، ورشکست شدن، مشکلاتی براشون پیش اومد. می‌خواستم ازتون بخوام که چند تا از این مشکلات رو بفرمایید، یعنی کجای کار رو اشتباه رفتن که در نهایت نتونستن تو این حوزه ادامه بدن و باقی بمونن و مثل شما.
اینم سوال خیلی خوبیه. اولیش مشکلاتی که در ببینید ما به هر حال برای واردات نیاز به ارز داشتیم، نوسانات نرخ ارز، طولانی بودن دریافت ارز، این یکی از مشکلات این سالهای اخیر بوده و هست. این یک.
بله.
دوم وقفه طولانی بودن و مشکلاتی که در سطح داخل از مواد اولیه میخوان استفاده کنن. امروز از واحد اگه بپرسیم با پتروشیمی مشکل داری یا نداری، میگه داریم، با فولاد داریم، با آلومینیوم داریم، توجهی پیشا پیش میان میگیرن و بعد هم با چه قیمت و اینا. سوم همگونه که من اشاره کردم، تحصیلات بانکی باید با حداقل باشه، با 7% باشه، با 8% باشه. من بارها گفتم که این که اسمش تحصیلات نیست که ما 20% و 25% میدیم بالا. نکته بعدی دخالت دولت در قیمت گذاریه که اینا خیلی روش تکیه میکنم. امروز ببینید، من یه نکته خدمتتون عرض بکنم از نظر علمی اقتصادی. دولت قیمت یه پدیده است که تابع عوامل تشکیل دهنده قیمته. سرمایه گذاری کرده، کارخونه ایجاد کرده، مواد اولیه نیروی انسانی، بعد هم میاد اینا را جمع میزنه، آد ریال تمام میشه، آد تومن تمام میشه، بعد یه تولید کننده بر حسب بازارش، بر حسب رقبا میگه من 5% سود میبرم، یه تولید کننده ممکنه بگه 10%، یه تولید بگه 4%.
بله.
اصلا معنی نداره دولت به اینجا قیمت گذاری بکنه. من سال 98 6 ماه تمام تلاش کردم که دولت از قیمت گذاری برو بیرون. امروز کدوم واحد صنعتیست که میگه نه خیر، من امروز با مثلا 10% سود خانه نیستم، میخوام 20% سود ببرم؟ آیا این بازار براش وجود داره؟ آیا قدرت خرید مردم این چنینیه؟ الان تولید کنندگان یه سری تولیدات رو به انبار میدن به خاطر همین تورم، به خاطر گران شدن محصول. وقتی اینا همه باعث گران شدن محصول میشه، خب وقتی باعث گران شدن محصول شد، من گفتم عوامل تولید مواد اولیه است، تامین ارز، قیمتی که به اینا میدن، تشکیلاتی که اینا میدن، خب تولیدکننده هیچ وقت نمیخواد، میخواد بازارش رونق داشته باشه، روز پیشرفت کنه. ولی اینا تمام موانعی هستن که به خصوص الان توجهی که تولید کننده چیکار کنه؟ اون وقت اون طرف متحده، پول کارگراش رو بده، توجهی سرمایه‌گذاری کرده. اتفاقا من اینو میخوام بگم، من چون با تولید کنندگان اکثرا الان هم با من تماس دارم، واقعا رویه خوب تولید دارن،
صبر
دارن، حوصله دارن، ولی اون طرف قضیه آقای دولت هنوز دست از قیمت گذاری بر نداشتی. آخه امروز که مردم جیبشون خالیه، کدوم طور کنده میتونه بگه نه خیر، من میخوام از مثلا فلان محصولم 40% سود ببرم؟ بابا بعضی حاضران قیمت سل به سل بدن.
پس نیاز به همراهی و حمایت بیشتر دولت رو به حضور شما حس میکنیم. حالا یه سوال دیگه هم برای من مطرح این بی، اونم اینه که الان اگر خواهرزاده یا برادرزاده شما بیان کنار شما بشینن بگن دایی جان، عمو جان، من میخوام وارد حوزه لوازم خانگی بشم، به من بگو که این پولمو ببرم کدوم قسمت سرمایه گذاری بکنم، شما بهش میگید که وارد کدام قسمت بشه؟
من جوابی که میدم همینه که بیا. البته یه نکته هم هست، من اینا اجازه میخوام به شما بگم. ببینید کسانی که ما یه سری تولیدات واحدهای بزرگی داریم که واقعا اینها از مدیریت از فرهنگ صنعتی برخوردارن. ببین وقتی ما میگیم فرهنگ صنعتی، یه مدیر باید اطلاعات و نگاه ذهن برای صنعت داشته باشه، صنعت چی هست، چگونه توسعه بده، چگونه رو اندازی کنه.
بله. خب الان مثلا این دو برادرزاد و خواهرزاد شما همه حرفایی که از پیش از اون ابتدای برنامه گفتیدم شنیدن.
حالا این کاری که من میکنم اینه که ببینم این همینطوری یه اسم داره میگه، اگه سوال میکنم توجه کردی، میگم اصلا صنعت رو تعریف کن. به چی میگیم صنعت؟ چرا میخوای صنعت لوازم خانگی رو انتخاب بکنی مثلا؟ اگر دیدم اطلاعاتی در ذهنش وجود داره و میجوشه ویلات در غیر اینسان، اصلا میگم تو خیلی فاصله داری با این.
خب اگه اطلاعاتش کافی بوده شرایط که شما مد نظرتون
بگم که هیچ کشوری به اندازه ما مجوز صادر نکرده، هر کس رفته یه مجوز بهش داده. من اینا با وزارت صنعت در میون گذاشتم چند سال پیش، دو سه بار میگم آقا یکی میخواد بیا صنعتگر بشه، درسته؟ این باید چهار تا کارشناس بگذارید. چرا میخوای صنعتگر بشی؟ اطلاعاتی از صنعت داره؟
یعنی نیاز به مشاوره دارن افرادی که میخواد بده این
حیطه. من گفتم 5 نفر باید کارشناس با این مصاحبه بکنن، بعد اگر تشخیص دادن که این صلاحیت این رو داره مجوز بدن. ولی متاسفانه من در یک کارخونه در بازی داشتم در اصفهان، میدونم 20 سال پیش بود، دیدم خیلی به هم ریخته است، خیلی به هم ریخته است. گفتم تو داری این محصول تولید میکنی؟
بله.
گفت بله. تازه من میخوام آب گرم کنم تولید میکنم، اجاق تولید میکرد. گفتم با کدوم امکانات میخوای آب گرم کن تولید کنی؟ فکر کنم آب گرم کنی زمینی، فکر کنم نظر هدفش آب گرم کنی زمینی. با یه غرور گفت نه آقا من میخوام آب گرم کنی مخزن چیز، آب گرم کنی غیر مخزندار تولید بکنه، آب گرم کنی فوری. بعد گفتم تو پیشینت چی بوده؟ گفت کشاورزی میکردم.
یعنی تخصص مرتبط رو نداشته. حالا اگه کارشناس تاییدش کردن تخصص مرتبط هم داشت، از اون مواردی که شما براتون مهمه هم تونست رتبه خوبی رو بگیره، نمره خوبی رو به دست بیاره، شما بهش میگید که پولش رو ببره توی کدوم قسمت از لوازم خانگی سرمایه گذاری بکنه؟
مترجم در کجای لوازم خانگی؟
آره کدوم هیته بره سرمایه گذاری بکنه که حالا بهتر باشه.
خب ببینید صنعت لوازم، عرض کردم که ما امروز لوازم یه بخشش لوازم انرژی بره، توجه کردید؟
لوازم انرژی بره این روزها بهتره برای سرمایه گذاری،
لوازم انرژی بره که از انواع انرژی های گاز، برق و سایر انرژی های نفت رو استفاده میکنن. چون ببینیم مثلا وسیله پخت و پز بس یخچال.
آقای دکتر انصاری یه چیزی بگم، ما اصلا زمان نداریم. منم خب خیلی جواب کوتاهی از شما میخواستم، حقیقت به من جواب ندادید اصلا، و حالا نمیدونم میشه توی 2 ثانیه بفهم، خیلی زمانمون کمه، 10 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
راجب چی بگم همین؟
خب اصلا ولش کنم چون نمیرسیم دیگه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر انصاری، سپاسگزارم که وقت گذاشتید امروز با حوصله برای ما توضیح دادید اینها رو. باهاتون خداحافظی میکنم.
کی پخش بشه فقط اینو؟
زنده بود دیگه، همین الان پخش شده.
زنده بود.
ممنونم. بله
برای من میفرستین لطفی
کنید. بله حتما، حالا همکارم با شما صحبت خواهند. روزتون بخیر، خداحافظ.
من در خدمتتون هستم، فقط اگر خواستین یه جلسه فقط برای چگونگی از بین بردن تبرم اینو من مفصل صحبت کنم.
ممنونم باهاتون صحبت خواهم کرد حتما. روزتون بخیر. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم با ما همراه بودید. روز بخیر، خدا نگهدار.
روز همتون بخیر مخاطبان صمیمی و محترم صدای پایتخت. سپاس ویژه که همچنان همراه ما هستید. بانو مرضیه نبوی نیا، پرستار فداکار و متعهد درمانگاه امام سجاد علیه السلام در شهرستان رشت، 18 دی ماه در حمله تروریستی اغتشاشگران مسلح به این مرکز درمانی به شهادت رسید. او با عشق به خدمت و ایمانی راسخ تا آخرین لحظه به مداوا و نجات بیماران پرداخت و پس از خروج آخرین بیمار در شعله های آتش محبوس شد و زنده زنده سوخت. نمادی از ایثار و غیرت در راه حفظ جان مردم. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
به نام خدای مهربان و سلام، فرشته قربانی هستم. دعوت میکنم همراه باشید با پادکست یاقوت.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
مرثیه نبوی. خبرها منتشر شده بود. انفجار مهیب در بیمارستان رشت، شهادت مظلومانه یک پرستار رشتی، شهیده مرثیه نبوی نیا که شاید حالا اسمش بر سر زبانها افتاده باشد. و اما میدان شهرداری رشت، این رشت همیشه بارانی شاهد آرزوهایش بود. دختری 18 ساله که مسیرش هر روز به میدان شهرداری رشت می افتاد و بعد از کلاس کنکور همونجا زیر باران رشت با هم کلاسی هایش قدم می زد و از آرزوهایش می گفت. از همان روزها که بچه های دبیرستان دانش آموزان رشته تجربی در آرزوی قبولی پزشکی بودند، میان حرف هایش بلند بلند آرزو می کرد پرستار باشد. گاهی هم کلاسی ها او را دست می انداختند. مرثیه تو نمیگی میخوای دکتر بشی که اگه قبول نشدی سر شکسته نشی؟ اما مرثیه ته ته دلش میخواست پرستار باشه. حتی از بیبی جان خواسته بود سر نماز دعا کنه که پرستاری قبول شه. آرزو داشته بتونه دردی از کسی کم کنه، مرهمی بگذاره، حتی گوش شنوایی باشه برای بیماراش. براش بیمارها مثل خانواده بودند. تمام پیر مردها مثل آقا جانش بودند. تمام پیر زنها مثل بیبی جان بلامیسترش بودند. و همه و همه مثل خواهر و برادر و فرزندش. روزی که پرستاری قبول شد، روزنامه را از میدون شهرداری رشت خرید. با انگشت حروف الفبا رو تا حرف نون دنبال کرد. نبوی نیا، مرثیه، پرستاری. سر از پا نمیشناخت. مستقیم به خانه خانم جانش رفت. از میدان شهرداری تا خانه خانم جان زیر باران دوان دوان رفت و روزنامه رو زیر روسریش پنهان کرده بود تا خیس نشه. بیبی جان، بیبی جان، بیبی جان، بالاخره پرستار شدم. بلا میستر، دیگه دواها و سوزناتو من برات میزنم. بیبی جان اشک شوق میگفت. گفت مادر، الهی پای خدمت به این سرزمین پیرشی. بیمارستان منفجر شد. همکارا به مرثیه گفته بودند برو 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 خونه به خاطر فرزند 3 سالت و او یاد دعای بیبی جان افتاده بود. بیبی جان دلش میخواست مرثیه پای خدمت به این سرزمین پیر شه.
الان وقت شونه خالی کردن نبود، نه. تمام لحظه هایی که از کمبود اکسیژن جان عزیزش گرمی رفت به یاد بیبی جان بود. به بیبی جان فکر میکرد. بیبی جان، من پای غم این سرزمین در جوانی پیر شدم. بیبی دعات اجابت شد و مرضیه یک شبه پای غم این سرزمین، پای غم بیماران، پای غم سه فرزند، پای غم فرزند